آدم تر از خیلی از آدم ها. یه که شالی از مجموع داستان داستان هایی که داستان نیستند. صدای شادی و هلاله از ته خیابان توجهم را به خود جلب کرد. از قدم زدن باز ایستادم و با دقت بیشتری گوش فرا دادم. بزن بزن، نگذار در برود. اوه به به، چه نشانه گیری دقیقی، درست خود به کلش. افتاد. بزن بزن، بگیر لعنتی. جانمی، یک نشانه گیری دقیق دیگر. افتاد زمین. عالی شد، دیگر دارد جا میدهد. آره دارد جا میده. بگذار ببینم تحمل یک سنگ دیگر را هم دارد یا نه. بگی. دوباره بلند شو. نه، تا حسابی به سرش نخورد و مغزش بیرون نریزد تلف شدنی نیست. عجب جان سگی دارد. بزنید به درک واصلش کنید، نگذارید در برود. اگرچه این صداها از هم‌آوایی فرح بخش دست جمعی خبر می داد و آدمی را به وزن می آورد و ترغیب می کرد تا به آنان بپیوندد و شریک شادیشان شود، اما نمی دانم چرا تنم بی دلیل به لرزه افتاد و حس مضطربی تمام وجودم را فرا گرفت. شاید بار سنگین کلماتی چون بزن خورد به پایش، افتاد تا حسابی به سرش نخورد و مغزش بیرون نریزد، موجب چنین حالتی در من شده بود. چرا که به گمان من شادی و هلهاله عموماً با کف زدن و صدای دهل و دنبک و دیاره و آلات دیگر موسیقی میبایست همراه باشد، نه با دعوت به عملی چنین خشونت آمیز. رفته رفته این استراب رنگ باخت و من خوشباورانه پنداشتم شاید هیولایی، رباتی، بشقاب پرنده یا یک موجود نابکار و مردم آزار فضایی دیگری به چنگ جماعت افتاده و به همین سبب است که آنها چنین افسار گسیخته شادی و هلهله می کنند. کنجکاو و با عجله به راه افتادم. دیری نگذشت که صدای دلخراش زوزهی به گوشم رسید. در پی آن سگ سیاه کوچک و ترسیده و لنگانی در پیشویم ظاهر شد. فوراً به عمق فاجعه پی بردم. ناخودآگاه گفتم بیا اینجا، بیا اینجا کوچولو، بیا اینجا، بیا. حیوان مجروح لحظه کوتاهی مستحصل و حراسان از دویدن باز ایستاد. بیگمان فکر کرد که انسان بیکار و سگازار دیگری بر سر راهش سبز شده و دیگر راه گریزی برای او نمانده و به آخر خط رسیده است. نام واقعیش را نمی دانستم. بناچار او را به نام رنگ سیاه پوستش خواندم و با اشاره دست ها نوازش کنم گفتم نه تر سیاه، بیا پیش من، بیا سیاه، بیا، بیا اینجا. ناگهان دم لای پاها پنهان شدهش به جنبیدن آمد. انگار زبان مرا فهمیده بود یا که شاید راه چاره دیگری نداشت، چرا که در همان وقت چند تک سنگ و قطع چوب در نزدیکیش روی زمین فرود آمد. حیوان زوزه دیگری کشید، به طرفم دوید، با رسیدن به من جلوی پاهایم افتاد و در حالی که به سختی نفس میکشید به لیسیدن کفشهایم پرداخت. دلم از رقت فرو ریخت. دوباره لحظه بی اختیار لرزیدم. آن موجود کوچک بیپناه سخت زخم داشته بود و از جا جای تنش خون میچکید. به طرفش خم شدم و متأسف سر و گردنش را به نوازش گرفتم. به زودی یکی، بعد دیگری و بعد تعدادی دیگری از مردان پیر و جوان محله با سنگ یا قطع چوب و چماقی در دست سر رسیدن. از میان آنها صدای آشنایی مرا به نام خواند و گلمند گفت:
اه 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 به حق چیزهای ندیده و نشنیده چه دارم میبینم؟ تو سگبازی؟ استغفرالله، واقعا داری یک سگ نجس و ملعون رو نوازش میکنی؟
سرم را با اکراه به طرف آن صدای آشنا بلند کردم. یکی از دوستان پدرم بود، گاهگاهی در خانه ما رفت آمد داشت. با شرمی ناگزیر نگاهم را از او گرفتم و دوباره به سیاه خیره شدم. حیوان نفس بریده حالا دیگر نه زوزه می کشید و نه کفش هایم را می لیسید. انگار در استرابی مرگزا منتظر بود تا ببیند که من بین او و آن صدای مخاصم طرف کدام یک را می گیرم. اما سکوتم را نتوانست بیست از چند ثانیه تاب آورد. سرش را به طرفم بالا گرفت، زوزه بلند دیگری کشید. نگاهش وقتی به نگاهم افتاد با ناباوری دیدم که از چشمهای بی آزار و هراسانش قطرات اشک بی امان سرازیرند. منقلب از بالای سرش بلند شدم، حیوان را بین پاهایم گرفتم و آزرده رو به حاضران گفتم: رحم و مروتتان کجا رفته؟ کی گفته این موجود بی زبان نجسه؟ بیایید جلوتر ببینید چه به روزش آوردی. خون از همه جای تنش می شکد که هیچ، از ستم و آزار شماها دارد یک بند عشق می ریزد. نگاهش کنید، مثل آدم ها از بیپناهی و درد دارد به خود می پیچد و هقهق می زند. آخر یک موجود نجس کی میتواند مثل ما آدم ها گریه کند و عشق بریزد؟ او هم مثل ما آفریده خداست. به خاطر خدا نه، به خاطر این عشق هایش هم که شده رحم کنید و از اذیت و آزارش دست بردارید. با حرفایم همه لحظه ای ساکت شدن. یکی از آنها که چوب کلفتی در دست داشت جلوتر آمد و با ناباوری گفت:
آره راست میگوید، جدن دارد عشق میریزد.
صدایی از بین جمعیت به گوش رسید:
معطل چی هستی؟ چماغت را محکم بکوب، سرش و دخلش را در بیار.
ترسیدم که مبادا چوب کلافت هر آن بر سر سگ بینوا کوبیده شود. به همین سبب روی حیوان خم شدم، در آغوشش گرفتم و غریدم: این سگ از این به بعد مال منه، اول باید از روی جسدم بگذرید تا... کلمه سیاه را وقتی بر زبان می آوردم، اگر نزدیکم بود و صدایم را می شنید، دم جنبان و موس موس کران جلویم ظاهر می شد. هر جا می رفتم آرام و بی مزاحمت دنبالم می آمد. با اشاره کوچک از جانب من مرا به حال خود وا می گذاشت، از من فاصله می گرفت و دور از دید من حضورم را بو می کشید و منتظر می ماند تا صدایش کنم و او را به سوی خود بخوانم. آن وقت می آمد، پرشور و شاد و دم جنبان، بازیگوش و دوست داشتنی و سرشار از میل به هستی، جوری که دل آدمی را از آن خود می‌ساز. یک روز قبل از آن که زادگاهم را ترک کنم، هرچه نامش را صدا زدم و به جستجویش گشتم پیدایش نشد. فردای آن روز، یعنی درست موقعی که داشتم خانه را ترک می کردم، دیدم جلوی در سر راهم روی زمین دراز کشیده و ساکت و غمگین به نقطه گنگ و دوری خیره شده است. به سویش رفتم و مثل همیشه به نوازشش گرفتم. سیا سیا، دیروز کجا رفته بودی؟ چرا توی چشم نگاه نمی کنی؟ هی سیا، با تو هم چته؟ سیا سیا، چه شده؟ آها، نکنه که فهمیدی دارم در می روم. آره کوچولوی بامزه، اما بی خیال، قصه نخور سیا، تو جایت امنه. هی پسر، نگاه هم کن سیا، با تو هستم. سیا سیا، بالاخره نگاهش را از نقطه نامعلوم و دور گرفت و گرم و مشتاق و صمیمی اما غمگین به چشمهایم خیره شد. شگفت زده دریافتم که درست مثل نخستین روزی که از دست سگازاران به من پناه آورده بود، از چشمهایش یک بند اشک سرازیده است. دو سال بعد در حین یک گفتگوی تلفنی از مادرم مثل همیشه سراغ سیا را گرفتم. ابتدا سوالم را نشنیده گرفت و از دادن جواب تفره رفت و به گزارش از احوال افراد خانواده و فامیل و همسایه ها پرداخت. اما وقتی با اصرار من مواجه شد، آهی بلند کشید و حسرت ورزان گفت: آخ حیوان کیسیا، یادش بخیر، دیگر بین ما نیست. دیگر بین ما نیست؟ سیا چه شده ماما؟ کجا رفته؟ مادرم لحظه‌ای سکوت کرد. شستم خبردار شد که برای سیا اتفاق ناگواری افتاده است. بغضی بر گلویم چرخ فشد. اما لجوجانه نخواستم بپذیرم که آن موجود دوست داشتنی و نازنین از دنیا رفته باشد. خوشبینانه به خود تلقین کردم که او حتما از خانه ما گریخته و دوباره خیابانگردی پیشه کرده است. سیا دوباره رفته ولگردی ماما؟ نه ولگردی نرفته، او از اولش هم هرگز یه سگ ولگرد نبود. تو را به جان من قصه نخور، چه میشه بد کرد؟ مثل خیلی از سگای دیگه متاسفانه سیا هم تلف شد. تلف شد؟ چه؟ چجوری؟ چرا از او خوب مواظبت نکردید مامان؟ مادرم دوباره محزون آهی کشید و پس از لحظه سکوت دلجویانه گفت: میدانم چه حالی داری، اما صبور باش و اینقدر سخت نگیر. من هم دلم خون است. همه ما مثل همیشه دوستش داشتیم. سیا در واقع عضوی از خانواده ما بود و جای خالی تو را پر می‌کرد. متاسفانه یک شب از او غافل ماندیم و او هم از این موقعیت استفاده کرد و زودی رفت توی کوچه و ماموران با اسلحه خلاصش کردن. خشمگین فریاد زدم: چی؟ سیای من را همینجوری گلولو زدن کشتن و شما ایستادی نگاه کردید و هیچ کاری نکردید؟ مادرم دست پاچه شد، به لکنت افتاد و افسود: نه نه، در مورد ما خیال بد به دلت را نده. بعد از آن که تو رفتی، سیا درست مثل قبل پیش ما عزیز بود. با نبودن تو هم یک جوری خیلی خوب کنار آمده بود. همیشه بغل یک جفت کفش کهنه‌ات می‌خوابی. اما نمیدانم چرا یک شب دور از چشم ما رفت توی کوچه. شاید بوی سگ مادهی به مشامش رسیده بود، یا که شاید کسی اسمش را از پشت دیوار صدا زده و او را به کوچه کشانده بود. توی کوچه رفتن همانا و صدای شلیک گلوله همانا. در را وقتی باز کردیم دیگر کار از کار گذشته بود. بی اختیار به یاد روزهایی که در کوچه ها و خیابان های شهر نه بر روی سگ ها بلکه بر روی جوانان آسی و معترض بی‌دفاع گلوله شلیک می کردند افتادم. بغزم ترکید و هرق کنن گفتم. دیگه وجدان بیدار و معترضی آنجا نمانده مامان، نه. حالا هم افتادن به جان سگای مظلوم. آره عزیزم، درست همین است که میگویی. روزگار خیلی بدی شده. واسه نخورو همون جایی که هستی باش. حاکمان اینجا از نظر اخلاقی انقدر فاسد شدن که حس وفاداری و انسان دوستی سگا را هم چشم دارن ببینن. حالا چه برسد به آدم ها؟ همینجوری به هر حسی که توی قلبشان ندارن حسودی میکنن و از روی این حسادت وحشیانه سگهای دوست داشتنی و وفادار را قتل عام میکنن، با این بهانه که پیامبر و ائمه آنها را نجس و ملعون خواندن. از همه بدتر این که ما شهروندان ظاهرن عاقل و بالغ و بافرهم سرمان را پایین انداخته ایم و ساکت و بی صدا همه چیز را تحمل میکنیم. چه فاجعه‌ای خدایا، چه فاجعه‌ای.